السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون کماکان در ادامه بیانیه مقام معظم رهبری به جوانها به نام گام دوم بود. رسیدیم به فراز دیگه از این نامه که حضرت آقا دارند بحث قدیم رو هنوز مطرح می فرمایند. پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اغمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار، پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. بحثی که حضرت آقا می فرمند یک کلید واژه‌ایه که بزرگوارانی که در فضای مجازی دارن کار میکنند میتونند یک هشتک خیلی عالی از این جمله استخراج بکنند و اون قطب سوم هست. حضرت آقا می فرمند جهان دو قطبی بود، قطب سوم هم شکل گرفت و او ایران بود. خادم امام یه خاطره قشنگی داره، میگه یه روز رفتم برای امام چیزی ببرم، کاری داشتم، حاج احمد آقا داشتن با امام صحبت میکردند. همون لحظه‌ای که من رسیدم، حاج احمد آقا داشتن به امام میگفتن که جهان مثلا دو تا ابرقدرت شرق و غرب داره. تا امام گفتن، تا حاج احمد آقا گفتن جهان دو قطب داره، امام فرمود از سه قطب داره، یعنی ما هم یه قطب بشیم. پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اغمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار، پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. یعنی توجه جهانیان رفت سراغ، به جایی که شرق و غرب و اینجور قطبها باشه، رفت سراغ دو قطب، قطب اسلام و قطب استکبار. شما الفاظی که مقام معظم رهبری مطرح می‌فرمایند رو نگاه بکنید. استکبار، شما هر کارش بکنید ازش بدی می‌باره. حضرت آقا لفظ چپ و راست و شرق و غرب و اینا رو مطرح نمی‌کنند. میگن یه طرف ماییم که اسلامیم با تمام خوبیاش، یه طرف در مقابل ما هستش و اون استکباره. یعنی ما در مقابل آمریکا نیستیم، ما در مقابل استکباریم. هر گروه و هر کشور و هر دولتی که خوی استکباری داشته باشه، ما در مقابل اوییم. حالا جمله رو نگاه کنید، آقا میخوان به کجا این رو برسونند؟ پس میفرمان دو قطب اتفاق الان افتاده، کلن دو قطب، یه قطبی طرفی که اسلامه، یه قطب قطب استکباره و کانون توجه جهانیان شد. از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی خواه جهان و برخی دولت‌های مایل به استقلال و از سوی نگاه کینه‌ورزانه و بدخواهانه رژیم‌های زورگو و قلدره‌های باج طلب عالم بدان دوخته شد. خب حضرت آقا می‌فرمایند وقتی قطب اسلام آمد، انقلاب صورت گرفت، مظلومان و مستضعفان عالم امیدوار شدند، خوشحال شدند، امیدوار شدند به این که میتونن یک کاری انجام بدن. من به چند تا از این جملات که نظریه پردازهای مسلمان بعد از انقلاب اسلامی مطرح کردن اشاره میکنم که ببینید اینا چجوری دلگرم شدن. شیخ عبدالعزیز عوده رهبر معنوی جهاد اسلامی فلسطین، ایشون میگه انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل و حضرت آیت الله خامنه ای امید از بین رفته را در دل مسلمانان احیا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دیگر مسلمانان جهان یتیم نیستند و نیروی عظیمی پدیدار شد که از آنها حمایت کرده و پیوسته پشتیبان و حامی حقیقی آنان بوده است. انقلاب اسلامی ایران این امید را در دلها زنده ساخت که مسلمین می توانند بار دیگر پیروز شوند و عظمت و مجد دیرینه خود را باز یابند و دشمنانشان را شکست دهند. اینجوری امیدوار شدند. دکتر فتحی شقاقی رهبر پیشین سازمان جهاد اسلامی فلسطین حماس، ایشون میگه انتفاضه یکی از ثمرات بیداری اسلامی است که امام خمینی در منطقه و به ویژه در فلسطین به وجود آورد. بنابراین انتفاضه اسلامی در سطوح مردمی به سوی افق اسلامی و شعارهای اسلامی پیش میرود. پس بر ماست که در مبارزه برای رهایی از تسلط و اشغالگری صهیونیست‌ها از تمام راه حل‌های دیگر پرهیز کرده و با توجه به اصولی که امام در مبارزه با اسرائیل ارائه کرده اند با دشمنان اسلام و مسلمانان مبارزه کنیم. حجت الاسلام صمدی که از روحانیون به نام افغانستان هستند، ایشون می‌فرمایند وقتی در شب 22 بهمن رادیو اسرائیل گفت زلزله ای در ایران ایجاد شد که اسرائیل را در خطر انداخت، ما را بسیار شاد کرد. هنوز بامداد 22 بهمن نشده بود که مردم افغانستان قیام مسلحانه کردند و از آن روز تا 3 ماه بعد قدرت کمونیسم را در قسمت‌هایی از افغانستان در هم شکستند. وقتی شهید حاجی محمد عمر با شمشیر بر کمونیست‌ها حمله می‌کرد، با زبان پشتو گفته بود شما فکر کرده بودید که خمینی کس و یاوری ندارد؟ اینطوری مسلمانان عالم دلگرم شدند. شما این کتابی که دست من هست، عصر امام خمینی، رو مطالعه بفرمایید. کلن بحثش همینه، نظرات اندیشمندان دنیا در رابطه با امام و در رابطه با انقلاب اسلامی. من یکی دوتاش رو بخونم. مجله آمریکایی تایمز در شماره 7 آوریل 1980، یعنی موقعی که انقلاب پیروز شد، بعد از مدت کمی، ایشون نوشت انقلابی ساکت در تفکر و استدلال در حال وقوع است و خدا دارد بر می گردد. جمهوری اسلامی تو معنویت عالم این کار را انجام داد. خدایی که به فراموشی سپرده شده بود، خدایی که فقط تو موزه ها رفته بود به عنوان مجسم و امثال اینها، در تفکرات نبود، جمهوری اسلامی این تفکر خدا محوری رو برگردوند. یا بونتمپو نماینده گروه سیاسی اتحادیه ملی در پارلمان ایتالیا و عضو شورای شهر روم، این جمله رو میگه. میگه برای بازگشت به اصالت و هویت خود ایتالیایی باید به ایران نگریست. ارزش‌های اخلاقی و اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی ایران با وجود تبلیغات سوء رسانه‌های جمعی غرب حقیقتی است که حتی در کشورهای غربی انکارناپذیر است. ایران نمونه آرمانی است که به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی خود بازگشته است و برای کشوری مانند ایتالیا که از فرهنگ و تمدن و حقوق بشر خود برخوردار است، تقلید از جامعه آمریکا وخیم است. باید به ایران فکر کرد. کسانی که در ذهنشون تفکر اسلامی بود، تفکر انقلابی بود، اینها امیدوار شدند. جمهوری اسلامی آمد. اما نقطه مقابلش از سوی نگاه کینه‌ورزانه و بدخواهانه رژیم‌های زورگو و قلدره‌های باج طلب عالم بدان دوخته شد. خب از اون طرف هم دشمن ها نمیتونستن ببینند که انقلاب اسلامی پیروز شده. من فقط به یک نقل قول اشاره میکنم. موقعی که دانشجویان خط امام به سفارت لانه جاسوسی آمریکا حمله کردند و اسناد رو به دست آوردند، به یک سند رسیدند. این سند در جلد سوم صفحه 96 در اسناد لانه جاسوسی که همینجا داریمش آمده، یه سندیه پیرامون انقلاب اسلامی. اون سند گزارشی هستش که مستشارای آمریکایی دارند به اربابان خودشون در آمریکا میدن. جمله این هستش: این انقلاب و پیش آمدهای آن وضعیت ما را نابود کرد و افراد ما را پراکنده ساخت و سازمان و روش‌های باثبات ما را به هیچ و پوچ تبدیل کرد. یعنی شما توقع دارید با این وضع آمریکا نباید با ما مبارزه کنه، نباید مقابله کنه؟ اگر یه روزی آمریکا مقابله نکرد تعجب داره. همه چیز آمریکا در اینجا بود، همه چیز رو گرفتیم، همه چیز رو ازشون گرفتیم. پس یه بار دیگه این فراز رو بخونم: پس آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار، پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. از سوی نگاه امیدوارانه ملت‌های زیر ستم و جریان‌های آزادی خواه جهان و برخی دولت‌های مایل به استقلال و از سوی نگاه کینه‌ورزانه و بدخواهانه رژیم‌های زورگو و قلدره‌های باج طلب عالم بدان دوخته شد. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله انقلاب فرعون‌های در بستر راحت آرمیده را بیدار کرد. فرعون‌هایی مثل سعودیا، مثل آمریکایا، مثل اروپایا، خیالشون راحت بود که دنیا رو دارن چپاول میکنند. این فرعون‌ها رو بیدار کرد، حالا به مبارزه با ما بلند شدند. بدین گونه مسیر جهان تغییر یافت و زلزله انقلاب فرعون‌های در بستر راحت آرمیده را بیدار کرد. دشمنی‌ها با همه شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه این ملت و رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیم و شأن ما تاب آوردن در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت امکان پذیر نبود. پس آقا می‌فرمایند دشمنی ها شدید بود، چند چیز ما رو نجات داد: ایمان، ایمانی که مردم داشتند، انگیزه قوی که این ملت داشتند و رهبری آسمانی که داشتند. رهبری آسمانی منظور امام زمانه و همچنین تأیید شده امام عظیم و شأن. یعنی هم میتونیم این رو به امام زمان بگیریم، هم میتونیم این رو به رهبری آسمانی و تأیید شده امام عظیم و شأن. خب ولایت فقیه تأیید شده آسمانیه دیگه، طبق چه جریانی؟ همون روایت من کان من الفقها حافظن لدین خاشن لنفس مطیعن لامر مولا، اون جریان همیه دیگه. فللوا من یقلدو، یا اون روایت دیگه: فرجو الا روات احادیثنا. وقتی ما نیستیم رجوع کنید به راویان حدیث ما، مراجع تقلید نائبان عام امام زمانند. خب این مجتهدین نائبان عام امام زمان نشستن دور هم، یه نفر از خودشون رو انتخاب کردند، هو هم نائب امام زمانه. پس الان اینی که ما به رهبری میگیم نائب امام زمان، برای چی میگیم؟ چون مراجع تقلید نائبان امام زمانند. البته نائبان عام، نه نائبان خاص. نائبان خاص 4 نفر بودن تمام شد، اما نائبان هم. خب این فراز ناقصه، یعنی این بیانیه یک نقصی داره، کلن از اول تا آخرش یک کمبودی داره. کمبود رو همه جاش میشه احساس کنی، خصوصا اینجا. و اون رهبری تایید شده خود مقام معظم رهبری هست. اگر تو این 30 سال هم آقا نبود، این انقلاب جلو نمی آمد. از اول تا آخر تواضع مقام معظم رهبری تو نامه مشخصه، یک جا اسم از خودشون نیست. در صورتی که اینجوری نیست، بار عمده سختی این 40 سال رو دوش شخص مقام معظم رهبری بود و بهترین صورت 30 سال رو مدیریت کردند. اینجا به رهبری آسمانی و تایید شده امام از این مشن اشاره میکنند. جا داره که در گیومه این جمله را بیاریم: و همچنین رهبری آسمانی و تایید شده آیت الله خامنه ای. این هم باید اینجا بیاد. خب یه فراز دیگه هم بخونم که زیاد توضیح نداره. به رغم همه این مشکلات طاقت فرسا، جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. ما 40 سال صعود داشتیم. این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور در ایران اسلامی است. عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ملت ایران آنگاه به درستی دیده می‌شود که این مدت با مدت‌های مشابه در انقلاب‌های بزرگی همچون انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند مقایسه شود. خب من در جلسه اول انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی رو عرض کردم که اصلا اینا به 40 سال نرسیدند. اینا همون ابتدا بر ضد خودشون تبدیل شدند. توی فرانسه که قرار بود لویا از بین برند، خب ناپلون آمد، بعد از ناپلون باز لویی 18 آمد سر کار، یعنی کلان استحاله شد، بر ضد خودش تبدیل شد. توی شوروی هم که همینجور لنین و استالین آمدند، تفکر این بود که انقلاب کردن برای حمایت از کشاورزا، چند میلیون کشاورز کشته شدن به خاطر گرسنگی، یعنی کلن تغییر پیدا کرد. انقلاب آمریکا هم که عرض کردن بیانیه استقلال دادند که همه با هم مساوی هستیم، وقتی بیانیه استقلال تصویب شد 12 میلیون سرخپوست رو فقط کشتند. بعد از 70 سال تازه حق رأی به زن دادند. اینو اینجوری بودند. اما آقا برای اولین بار انقلاب هند رو مطرح میکنند. چرا ابتدا بیانیه انقلاب هند مطرح نشد؟ چون بحث ما پیرامون انقلابایی بود که از بین رفت. انقلابا بر ضد خودش تبدیل شد، هیچ کدوم از اهداف خودش نرسید. اما انقلاب هند ادامه پیدا کرد. انقلاب هند با هم انقلاب الجزایر، هم کوبا، هم آمریکا، هم شوروی، هم چین و امثال اینا با همش متفاوت بود. توی هند یک انقلاب خیلی طولانی مدتی بود، از سال 1857 که زمزمه انقلاب اونجا شروع شد، شما حساب بکنید سال 1947 پیروز شد، یعنی چیزی نزدیک به 90 سال زمان برد تا اون انقلاب پیروز شد. خب شخصیت مهمی هم سر کار آمد. گاندی شخصیت مهمی بود، شخصیت بزرگی بود. اما اولین پیشرفت هند چه زمانی اتفاق افتاد؟ یعنی اولین ساختاری که هند شکل داد برای خودش که رشد اقتصادی اول شکل گرفت در سال 1991 بود. یعنی بیش از 40 سال بعد از انقلابش تازه تونست یک کار انجام بده. ما تازه 40 سال شدیم و این همه پیشرفت، که حالا به چند تا از پیشرفتاش تو جلسات بعد اشاره میکنیم که خود حضرت آقا بهش اشاره خواهند کرد. مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه ها رساند. دو تا چیز، یکی شعار امام بود، شعار ما میتوانیم، یکی هم تفکر جهادی بود. ما هر جا تو این 40 سال پیشرفت کردیم به واسطه یه تفکر جهادی بوده. ما اگر در امنیت، اگر در نظامی، اگر در بسیاری از جاها مثل هسته‌ای و نانو و هوافضا و امثال اینها به یک توفیقی رسیدیم، اگر در بحث علمی به توفیق رسیدیم، اینا همش به واسطه تفکر جهادی ها بود. و هر جا که در جا زدیم یا افت پیدا کردیم یا نتونستیم پیشرفتی کنیم، دلیلش این بود که اونجا تفکر جهادی حکم فرما نبود. صراحتن آقای رو می فرماد، یعنی یک تفکر ایرانی میتونه پیشرفته ترین تانک ها رو تولید کنه، پیشرفته ترین خودروها رو تولید کنه، یه تفکر نمیتونه یک ماشین معمولی تولید بکنه. اون تفکر جهادی بود، این تفکر نجومی بگیره، این دوتا کنار هم جمع نمیشند. مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه ها رساند. یه جمله از امام بخونم برای ما میتوانیم و بحث رو تموم کنم. حضرت امام میفرمایند اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی داشته باشد، تمام چیزهای آن ملت وابستگی پیدا میکند. عمده این است که افکار شما آزاد بشود، افکار شما از وابستگی به قدرت‌های بزرگ آزاد بشود. اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که ما میتوانیم که صنعتمند و صنعتگر باشیم، خواهیم بود. اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما میتوانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهیم توانست. اگر کشاورزان ما باورشان این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم بلکه دیگران به ما محتاج باشند، می توانند. من امیدوارم که از این به بعد کارهای بالاتر از شما انجام بگیرد، به طوری که دست ما به طرف غرب و شرق دراز نباشد و خود ما بتوانیم کارهای خودمان را انجام بدهیم، خود ما بتوانیم که کشور خودمان را به استقلال تام و تمام بدون وابستگی در هیچ امری از امور به غیر بتوانیم اداره بکنیم. باورمان بیاید که ما هم مثل سایر موجودات عالم میتوانیم کارهایی انجام بدهیم. از خدا میخواییم روحیه ما میتوانیم و اعتماد به نفس ملی رو به ما و مردم ما عنایت بگرداند. ما رو در پیشبرد گام دوم انقلاب که انشالله رسیدن به تمدن نوین اسلامی و زمین ساز ظهور حجت ابن الحسن هست موفق بگرداند. چشمان ناقابل و گناهکارمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند. عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند. عزیزانی که دارن تو چند روز آینده سفر راهیان نور میرند یا مسافرت میرند در کل ایران، خدای سفر همشون رو به سلامت قرار بده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.